بسم الله الرحمن الرحيم. توضيح وتنبيه. قد تبين وتحقق من تضائيف ما ذكرناه من القول في الوجود أنه كما أن النور قد يطلق ويراد منه المعنى المصدري أي نورانية شيء من الأشياء ولا وجود له في الأعيان بل وجوده إنما هو في الأذهان، وقد يطلق ويراد من الظاهر بذاته المظهر لغيره من الذوات النورية كالواجب تعالى والأقول والنفوس والأنوار العرضية المعقولة بالمحسوسة كنور الكواكب والسروج، وله وجود في الأعيان لا في الأذهان. به نظر میرسه که ایشون بعد از نقل کلمات شیخ اشراق توجه فرمودن به این که موضوع بحث کنه و درست منقح نیست و کسانی که قائل به اساطیر وجود هستند چیزی را میخوان بگن که غیر از اون چیزیست که شیخ اشراق نفی میکنه. ایشون در مقام این دار اومدن که مخاطبش خودشون رو کنه و شیخ اشراق قرار دادند و با ایشون میخوان تفاهم کنند، توضیح بدن ما که قائل به اساطیر وجود هستیم چی میخوایم بگیم. اینه که مقدمه رو از چیزی شروع میکنند که طبق مبانی اشراقیینه و لا مشائین اینجور صحبت نمیکنه، کنه و مخاطب خودشون را شیخ اشراق یا اشراقین قرار دادن، میگن شما که این چیزها را درباره نور قائل هستید این همیشه را ما درباره وجود میگیم. بعد توضیح میدن که نور گاهی به معنای مصدری به کار میره یعنی نورانی بودن، و گاهی به معنای از ظاهر و به ذاته المظهر و لغیره به کار میره. به این معنا که ما کار ببریم، به معنای اول معنای مصدریش خب شکی نیست، مفهوم ذهنی است، یک واقعیت عینی در خارج نداره. اما وقتی به معنی از ظاهر و به ذاته و المظهر و لغیره به کار میبریم، درسته که این مفهوم یه مفهوم کلی ذهنی است، اما خود شما خود اشراقیین شما معتقد هستید که در خارج یک انوار عینی هست که این مفهوم حکایت از اون انوار میکنه و هر موجودی که خودش خود به خود ظاهر باشه و باعث ظهور موجود دیگری باشه اون را نور میدونید. حالا یه توضیح اجمالی، حتما آقایون آشنا هستند با مبانی اشراقیین، یه توضیح اجمالی عرض بکنیم که اینا موجوده قائلن به این که موجودات دو قسمند. یک موجوداتی هستند که اصلا هیچ نورانیتی خود به خود ندارند و اگر نورانیتی پیدا کنند، ظهوری پیدا کنند، به واسطه نور دیگری است. اینها را اسامی مختلفی برایش قائل هستند، عرض کنم برازخ گاهی میگند و اسمای دیگری. در مقابل اینها قائلند به اینکه موجوداتی هستند که خود به خود ظهور دارند، اینها را عرض عریضی برایش قائل هستند. پایین ترین مرتبهش همین نور محسوس است که ما میبینیم و به وسیله اون چیزهای دیگر را میبینیم، و بالاترین مرتبهش هم ذات واجب تبارک و تعالی است که نور الانوار مینامه. و در این بین مراتبی از موجودات مجرد قاهر هستند. موجودات مجرد تام را میگن انوار قاهره یا قواهر اعلاونه، و نفوس را میگن انوار اسفهبدیه که ترجمه همون سپه بودیست که از حکمای خسروانی ایران این اصطلاح را گرفته. به هر حال اینا همه از سنخ نور است. نور واجب نور الانوار است. بعدش عقول هست که علی اختلاف مراتبشون عقول طولیه و عرضیه، و بعدم انوار اسفه بودیه که همون نفوس باشه، بعد هم انوار محسوسه، بعدش دیگه نوبت میرسه به غواسق و برازخ. این مبانی نور و ظلمتی است که اشراقیین ظاهرا از حکمای قدیم ایران گرفتند. و اون وقت ارتباط این نورها را با هم دیگه چند جور تصور میکنند. یکی این که اختلافشون به واسطه ضعف و شدت باشه که نور عالی تر قاهر است نسبت به نور ضعیف تر و به همین جهت انوار مجرده تام را قواهر میگن. و گاهی است که نورها اختلافشون در اثر عوامل خارجی است، یا باعث میشه یا مدرک ضعیف است یه نور قوی را ضعیف میبیند، و یا در اثر استکاکات موجب این میشه که ضعف پیدا بکنه. مثالی که معمولا برای این استکاکات و اینا در انوار حسی میزنند میگن مثل این که نور خورشید نور حسی است، از اون میتابه به ماه، از ماه فرض کنید میتابه در یک آینه، از آینه میفته در آب، از آب میفته به دیوار. اینا استکاکاتی است که پیدا میکنه. در هر مرتبه ای در هر استکاکی ضعف پیدا میکنه تا ادنا مرتبهش اون نوری است که از آب در دیوار منعکس میشه. این مطالبی است که اشراقیان در باب نور معتقدند بهش و نور را یک واقعیت عینی میدونند و حتی تصریح میکنند که این نورها خودشون متشخص به ذات هستند. اینطور نیست که باید به زمینه عوارض مشخصه تشخص پیدا کنند. این همون چیزی که ما درباره وجودهای عینی قائل هستیم، اونا درباره نور همین حرفا رو میزنند. ایشون میخواند بگن همون جور که شما در باب نور این حرفا رو میزنید، ما در باب وجود قائل به اصالت که میشیم، منظورمون اینه که غیر از مفهوم وجودی که به معنی موجودیت هست که معنای مصدری است، و غیر از این مفهومی نور که به معنای وجود به معنی موجود است، این مفهوم محمولی است، ورای اینها یک واقعیتی در خارج هست که این مفهوم از اون حکایت میکنه. همونطور که مفهوم نور به معنی از ظاهر و به ذاته المظهر و لغیره یه مفهومی است که حکایت از یک واقعیت عینی متشخص به ذات میکنند، مفهوم وجود هم حکایت میکنه از یک واقعیت عینی. همون چیزایی رو که شما درباره نور میگید ما نظیرش را درباره وجود قائل هستیم. این یک زمینه ایست برای اینکه اشراقیان درست مقصود اصالت وجودی ها را دریابند که ما چی میخوایم بگیم. ما نمیخوایم بگیم همون مفهوم موجودیتی را که شما میگید مفهوم انتزاعیست یک امر عینی است. نه، این رو همه قائلند به اینکه یک امر اعتباری است و جاش در ذهن هستند، در خارج هم جا نداره. ولی چطور مفهوم نور که به معنی ظاهر به ذاتی مصرون لغیری هست، شما خودتون معتقدید یه مصداق عینی دارد و حتی شما معتقدید که اینا ماهیت نیست، میگید ماهیت ندارد اصلا انوار. برای انوار حالا شاید نور حسی را قائل باشن داره ماهیت براش، ولی برای انوار مجرد اینا قائل به ماهیت نیستن. خب ماهیت که نیستن چی میگید هستن اینا در خارج؟ همون که میگه نوری که عینیت دارد و ماهیت هم نیست، همونو ما اسمشو میذاریم وجود. این یک زمینه ایست برای اینکه تفاهم حاصل بشه، یعنی ذهن طرف که منکر اصالت وجود هست ولی این مطالب رو در باب نور قائل هست نزدیک بشه به محل بحث و اون چه مورد توجه اصالت وجودی هست. ضمناً اشاره ای به دلیلی برای اصالت وجود هم میکنن در زمینه بیانش، و این است که خود شما معتقدید که ماهیت من حس و هیه هیه یه امر اعتباری است و این تحقق عینی نداره. مفهوم وجود هم که ما هم میگیم شما هم میگید که امر اعتباری است. خب این ماهیتی که من حس و هیه هیه چیزی نیست یه امر اعتباری هست، این چطور میشه که وقتی در خارج یه چیز موجود میشه این ماهیت تحقق عینی پیدا میکنه، واه میشه اصیل، میشه یک منشأ اثر؟ چی بهش اضافه میشه؟ همین که مفهوم وجود بهش انتزاع میشه. خب این مفهوم وجود هم که یک امر عقلی انتزاعی است، ضمن یک مفهوم ذهنی به یک مفهوم ذهنی که این واقعیت ساز نیست. یه چیزی اینجا پدید میاد، یه واقعیتی غیر از اون ماهیت من حس و هیکیه، یه چیزی اینجا تحقق پیدا میکنه که این منشأ اثر. ما به همون میگیم وجود، اصالت وجودی که ما میگیم یعنی همون واقعیت عینی که در خارج تحقق پیدا میکنه. و این در باب مبحث جعل جاش اونجاست که مفصلا اونجا بحث خواهیم کرد که ذات واجب تبارک و تعالی وقتی چیزی را جعل میکنه، ایجاد میکنه، چیا ایجاد میکنه، چیکار میکنه؟ خب خدا خداست، خلق میکنه. یه موجودی که خلق میکنه چیکار میکنه؟ یعنی ماهیت الانسان را انسان میکند. این که قابل جعل نیست. خود شما هم میگید ماهیت قابل جعل نیست. انسان، انسان شدن انسان که قابل جعل نیست، مفهومی است. این مفهوم را مفهوم موجود بهش اضافه میکند. به زمینه یه مفهومی هم به مفهوم دیگه که باعث عینیت نمیشه. پس به هر حال یه چیزی از ذات واجب تحقق پیدا میکنه اینجا که این منشه انتظاری میشه که مفهوم موجود از این ماهیت انتظار بشه. حالا ابتداعا ما مسامحه میکنیم، میگیم یه چیزی زمیمه میشه به ماهیت. بالاخره غیر از اون ماهیت من حسیه یه چیزی باید بیاد روش تا مفهوم وجود ازش انتظار پیدا کنه، مفهوم موجود ازش انتظار بشه. همون ما میگیم این اصیل است. صرف نظر از اون ماهیت من حسیه هست غیر اصیل، مفهوم وجود هم غیر اصیل. پس اون چه منشه اصالت هست، منشه اثر هست، به قول ایشون مبدع الاثر هست و اثر المبدع، مبدع آثار عینی خارجی است و اثری است که از مبدع ناشی میشه. این همون وجود عینی است. ما اینو میخوایم بگیم. توضیح و تنبیه. قد تبین و تحقق من تضاعیف ما ذکرناه من القول فی الوجود انه. این کما انه از اینجا شروع میشه اسم انه تا صفحه بعد کذالک الوجود اونجا خبرشه. اونجا جواب کما انه یک صفحه بعد تقریبا آخر صفحه بعد. خب در این قسمتشون نور را از دیدگاه اشراقین در واقع تحلیل میکنن که نور چیه. اولا ان نور قد یطلق و یراد من معنی المصدری، یعنی نورانیت، نورانی بودن، روشن بودن. ای نورانیت و شیء من الاشیاء. خب این معنا که لا وجود له فی الاعیان، این چیز واقعیتی ندارد، این معنی ذهنی است. بل وجودو انما فی الاذهان، معنی روشن بودن، این معنای مصدری. یه معنای دیگری نور داره و قد یطلق و یراد من از ظاهر و به ذات المظهر و لغیره. این تعریف معروفی است که برای نور میکنن. چیزی که ظاهر به ذات و مظهر غیر باشد چیه؟ این من بیانیه است برای از ظاهر و به ذات. اون موجودی که ظاهر به ذات است عبارت است از ذوات نوریه مثل واجب تبارک و تعالی و عقول و نفوس و انوار عرضیه، که انوار عرضیه هم خودش دو قسم است. یکی مثل صورتهای عقلانی است که در ذهن تحقق پیدا میکنه، یکی هم انوار محسوسه هست. ولی انوار عرضیه تل معقوله که همون صورتهای ادراکی است که در ذهن تحقق پیدا میکنه، اول محسوسه. محسوسش مثل نور کواکب و سروج و چراغ ها. اینها نور به این معنا وجود خارجی دارند. لهو وجودن فل اعیان لا فل اذهان. نور ذهنی نیست که منشأ آثار خارجی میشه، ظاهر به ذاتی مظهرون لغیره هست. یعنی یک واقعیتی در خارج هست که این مفهوم از ظاهر و المظهر ازش انتظار میشه. کما سی از هر حالا که وجه ذالک انشاءالله تعالی. حالا در مقام اثباتش نیستیم. این اطلاق نور اینجوری است، یک جا به معنی مصدری است، یک جا به مفهومی است که مصادیق عینی دارد. خودش مفهوم کلی است اما مصادیق عینی داره در خارج. و اطلاق نور علیها به تشکیک الاتفاقی، همه اتفاق دارن که کلمه نور وقتی به ذات واجب اطلاق میشه تا انوار محسوسه، اینا علامت تشکیکه. البته در مورد انوار محسوسه هم خودش تشکیک داره، چون مراتب نور محسوس هم فرق میکنه و در این جهتش مشائین هم شریکن. اونا میگن نور مفهوم تشکیکی است، مصادیقش در خارج اشد و اضعف فرق میکنه. اما به اون معنایی که شامل واجب بشه، اونا را این اصطلاح اشراقیینه، اطلاق نور کردن بر ذات واجب یا بر عقول یا انوار اصفه بودیه به اصطلاح، اینها مخصوص اشراقیینه. اگر اطلاق بشه بر اینها اطلاق تشکیکی است، منتها اونها اشراقیین معتقدن که اطلاق میشه، مشائین اینا رو قبول ندارن، فقط درش انوار محسوسه میدونه. در اینجا ها مثلا اگر اطلاق نور بشه یک نوع اطلاق مجازی است، تشبیه است، استعاره است، مثلا به ذات واجب گفته بشه نور طبق اصطلاح مشائین. ولی اینا تأکید کردن که نه، اصلا حقیقت نور، نور الانوار ذات واجب است. بله، یعنی امر موجود فی الذهن، وجود فی ذهنش، بله امر خارجی است دیگه، وجود هو فی ذهن. اونی که خارجیت نداره و مقابل خارج است، حالا جاش نیست، حالا در بحث وجود ذهنی باید صحبت بشه. یا میگیم خارج و ذهن، یا میگیم وجود خارجی و وجود ذهنی شیء. اون وجود ذهنی شیء یه امر نسبی است، اون حس لحاظ وجود درش نمیشه، همون حیثیت عدم ترتب آثار. ولی وجود فی ذهن، چیزی که در ذهن یعنی فی نفس موجود است، خود نفس امر عینی است، چیزی هم که در نفس موجود است این هم امر عینی است. خب پس دو تا معنا برای نور گفتیم، یکی موجودیت، نورانیت، یکی هم از ظاهر و به ذاته. والمعنى الاول مفهوم کلی عرضی لما تحته من الافراد. نورانیت را اگر ما مصادیقی براش بذاریم، بگیم نورانیت خورشید، نورانیت ماه، نورانیت شمع، این درسته که بر همه اینا نورانیت اطلاق میشه، ولی برای معنای عرضی است. به خلاف المعنی ثانی فانه عین الحقائق النوریه مع تفاوتها به تمام و نقص و القوت و ضعف. در اینجا اون نور خارجی، این دیگه یک امر کلی نیست، نور خارجی امر عینی است. درسته حاکی از این نور خارجی به مفهوم کلی است، ولی مصداقش یک امر عینی است. اگر اینا یه مقداری بیشتر باز کرده بودند که ما حساب ان نور مفهوم از ظاهر را جدا میکردیم و مصادیقش رو بیشتر تأکید میکردیم که عینیه، بهتر بود. اینجا یه مقداری ابهام داره که تصور میشه که به معنای از ظاهر و به ذاته که میگیم این امر عینی است که کلی نیست، با این خب از ظاهر و به ذاته هم کلی است، منظور اینه که این مصادیقش کلی است، عینی است، به خلاف اون موجودیت که مصادیقش هم باز همون امر انتزاعی است. فلا یوسفو، یعنی مصادیق این نور، لا یوسفو بالکلیه ولا بالجزئیه. قبلا هم یه تعبیر کلی و جزئی داشتیم، گفتیم جزئی وقت قسیم کلی هست که مقسمش مفهومه، مفهوم است که یا کلی است یا جزئی. جزئی در اونجا یعنی چیزی که به واسطه عوارضی مثلا تشخص پیدا می کند، یا چیزی یعنی مفهومی که فقط حکایت از یک شخص می کند. اینجا حقایق عینی به این معنا نه کلی هم نه جزئی، برای اینکه مقسم خارجه، مقسمش مفهومه. یا جزئی اگر بگیم به این معنا که معروض تشخص است، یعنی خودش امر کلی بوده، کلی طبیعی به اصطلاح، بعد از اینکه عوارض مشخصه عارضش میشه اون وقت جزئیت پیدا میکنه، به همین معنا که معروض یک امر عوارض مشخصه واقع شد. پس باید اول کلی باشد، بعد در اثر عروض عوارض علل فرض تشخص پیدا کنه. وجود اینجور نیست که اول یه امر مبهمی باشه، یه امر کلی باشه، بعد عوارضی باید عارضش بشه تا تشخص پیدا کنه. اگر اینا در ماهیات دیگر بپذیریم، که البته در جای خودش اونم غلطه، ولی به فرض این که ما بگیم کلی طبیعی در خارج هست و در ذات خودش ابهام داره، در اثر عوارض مشخصه تشخص پیدا میکنه، در مورد نور این حرفا نمیتونیم بزنیم. پس نه کلی است که روشنه، امر خارجی کلی نیست، ولا بالجزئیه به معنی المعروضیت للتشخص الزائد علیه. جزئی را اگه به این معنا بگیریم، یعنی چیزی که تشخصی زائد بر ذات عارضش می شود، اینجور هم نیست. بله اگر جزئی بگیم یعنی نفی سلب کلی، مصداقی برای سلب کلی، سلب تحصیلی که سالبه به انتفاع موضوع باشد، یعنی چیزی که کلی نیست ولو به این که مفهوم نیست اصلا، اون میمونه مصداقش وجود عینی و اون عین شخصیت است، یعنی جزئی مساوی با شخص. به این معنا اگر بگیم بله میشه گفت که انوار خارج جزئی هستند، یعنی اشخاصند. بله نور هو صریح الفعلیت و تمیز و الوضوح و الظهور، اینا عین فعلیت هست، عین تمیز است، نه اینکه تمیزش به واسطه یک امر عارضی. خب اگه اینجوره است ممکنه سوال بشه چطور میشه که بعضی وقتا ما بعضی انواع رو درست درک نمی کنیم؟ اگر عین ظهور است چطور میشه که برای همه کس ظهور ندارد؟ عدم ظهور ناشی از دو چیزه، یا در اثر این است که مدرک ضعیف است، حالا چه مدرک عقلی باشه چه حس، و یا در اثر استکاکاتی است که مثال زدن. و عدم و ظهوری و سطوعه اما من جهت ضعف الادراک، حالا خواه ادراک عقلی باشه خواه حسی، اونم ضعف و شدت، او لاختلاطی به ظلمت ناشعت من مراتب تنزلاته، یا در اصل این است که نور تنزل پیدا کرده در مراتب نازله، استکاک پیدا کرده با چیزهای دیگری، با ظلمت ها مشوب به ظلمت شده. اون اندازه ایش که نور است اون روشنه، این که میبینیم ابهام داره ما اینه که ظلمت قاطیش شده، مشوب به ظلمت شده. مرحوم حاجی در اینجا مثالی دارن که میگن در نظر اشراقیین نور و ظلمت مثل دوتا مخروطی میمونه که متعاکسن پلوی هم قرار گرفته، دوتا کله قندی رو شما حساب بکنید که سرش پایین باشه یکی بالا، یکی نور یکی ظلمت، وسط این دوتا کله قند را مقدار نور و مقدار ظلمت تقریبا مساوی است، هرچه به طرف قاعده نور بالا بریم نور بیشتره، به رأس مخروط هرچی نزدیک میشیم نور کمتره، به قاعده ظلمت نزدیک میشیم ظلمت بیشتره، یا همچه تشبیهشون. ولی اگه بخوام تشبیه کنیم بهتر اینه که مخروطی را تصور کنیم که در یک استوانه فرو رفته، اونجایی که قاعده مخروط هست هیچ اثری از ظلمت نیست، در یک درجه بالاترش یک خط باریک از ظلمت هست که دور تا دور این نور را گرفته و تا برسه به دو اطراف مخروط که کاملا اطرافش همش از ظلمت را گرفته، نه اینکه دو تا مخروط در کنار هم فرض کنیم. اینجور تشبیه بخوایم بکنیم مناسب تر اینه. به هر حال وقتی هرچی از نور الانوار تنزل پیدا میکنه نور ضعیفتر میشه، برعکس ظلمت بیشتر میشه، پس در مراتب نازلش نور مشوب به ظلمت هاست. لن بله به سبب استکاکات وقعت بین مراتب القصور الامکانی و شوائب الفتور الهیولانی، قصورها را معمولا به امکان نسبت میدند و کمالات را به وجوب، و همینطور ظلمت ها را به هیولا نسبت میدند، میگن اون چه به بیشتر هیولا درش قوی باشه توأم با ظلمت هست، چون جسم دالای هیولا هست این است که جزء غواسق و برازق هست، تاریک ظلمانی هست، اما اونجایی که چون مجردات از نور از نفس گرفته به بالا چون هیولا ندارن اونجا نور قوی تر است. لأن کل مرتبه من مراتب نقصان نور و ضعفه و قصوره ان درجه الكمال الاتم من نوری الذي لا حد له في العظمه والجلال والزينه والجمال وقع، خبر ان اونجا این وقع است، هر مرتبه ای از نور که نقصانی داشته باشد در که دارد از مرتبه عالی دور میشه، وقع به ازایها مرتبتون من مراتب ظلمات و الاعدام المسمات بالماهیات الامکانیه، این ماهیات امکانی همون ظلمت ها هستن که اطراف این نور را میگیرن، کما سیق اولا که زیادت و تلا این علی فی ما سیق را و سمعک، به گوش شما خواهد خوردی مطالب بعدان. تا اینجا همه مطالب بود درباره نور گفتیم، کما این که نور چنین است کذالک الوجود، وجود هم همچنین است، اون هم معانی مختلف داره، کذالک الوجود قد یطلق و یراد من المعنى الانتزاعی العقلی من المعقولات الثانیه و المفهومات المصدریه التي لا تحقق لها في نفس الامر و يسمى بالوجود الاثباتی، گاهی به این معنای مصدری وجود اثباتی هم میگن. مناسبتش هم گفتن اینه که در حلیه بسیطه محمول واقع میشه و اثبات میکنند موضوع را. و قد یطلق و یراد من الامر الحقیقی، گاهی وقتی ما وجود میگیم همونطور که نور همه جا معنی نورانیت معنی مصدری نبود، یه جایی که میگفتید نور یک حقیقت عینی بود، وجود هم همینطوری. غیر از این معنای انتزاعی که همه میدونن، ما معتقدیم که گاهی نور وجود که اطلاق میشه مصداقش یک حقیقت عینی است. اون حقیقت عینی خاصیتش تبدیل عدم، اون چیزی که جلو عدم رو میگیره نمیگذاره شی معدوم باشد، تر سلب عدم هست، نقیض عدم هست. الذی یمنع طریان العدم و لاشیئیه عن ذاته. اون وقت این گاهی عدم را از خودش سلب میکنند و بالعرض از ماهیتی که به زمینه میشه، وقتی وجود زمینه شد به ماهیت، این تعبیر انضمام اینا تعبیرات مسامحی است، روش تکیه نیست، این برای از کردن زمینه تفاهم فراهم کردنی. بالاخره این ماهیتی که هیچی بود، خودش چیزی نداشت، یه چیزی زمینه بهش میشه که تحقق پیدا میکنه. پس وجود اینجا زمینه میشه به ماهیت، نه به معنی انضمام و شیء الی شیء. بعد توضیح تأکید خواهم کرد اینجا، فعلا با مسامحه میگیم این زمینه میشه وجود به ماهیت. اون چیزی که زمینه میشه به ماهیت که باعث میشه ماهیت هم دیگه نشه بگند ماهیت معدومه، عدم رو از ماهیت طرد بکنه. پس به ذات عدم از خودش سلب میشه، یعنی خودش چیزیست که عدم پذیر نیست، ذاته اون وجود است که نقیض عدم است. به علاوه وقتی زمینه شد به ماهیت، طرد عدم از ماهیت هم میکند، منتها این طرد عدم بلعرض است. کما اینکه نور خودش ظاهر به ذاته است، وقتی به چیزی میتابد نفی ظلمت از اون چیز هم میکند. پس طرد عدم میکند ان ذاتهی، از خود این وجود به ذاته، خود این است که از خودش طرد عدم میکند. و ان الماهیه و ان الماهیه، همینطور طرد عدم از ماهیت هم میکند اون وقتی که منظم به ماهیت میشود. ولی این طرد عدم دیگه به ذات نیست، طرد عدم از ماهیت، این بلعرضه، به عرض الوجوده. ولا شبهته فی انهو به ملاحظت انزمام الوجود الانتزایی. آیا این چی که طرد عدم از ماهیت می کند، یعنی مفهوم انتزایی وجود به زمینه میشه؟ این مفهوم انتزایی که خودش واقعیتی ندارد، چگونه طرد عدم می کند از ماهیت؟ لا شبهته فی انهو به ملاحظت انزمام وجود انتزایی الذی هو من المعدومات، یعنی واقعیت خارجی ندارد، به لحاظ خارجی معدومه، انزمامش الی الماهیه لا یمنع المعدومیه. معدومیت به واسطه اضافه شدن یه مفهوم منع نمیشه، طرد نمیشه، بل انما یمنع به اعتبار ملزومه و ما ینتزع هو عنه، از اون چیزی که این مفهوم از آن انتزاع میشود. یه ما به ازایی باید داشته باشه که این مفهوم ازش انتزاع میشه، اون ما به ازا است که در واقع طرد عدم میکند، نه این مفهوم. چیه اون؟ هو الوجود الحقیقی. حالا یه وقت ذات واجب است که خود به خود طرد عدم می کند از ذات خودش، یه وقت وجودهای امکانی است، اونها هم به سبب واجب باز طرد عدم می کند از خودش، یعنی واسطه در ثبوت دارد، ولی واقعا وجود از خود اینها، عدم از خود اینها طرد می شه. یه وقت هست نسبت به ماهیات می دیم. پس ما سه جور موجود داریم، یکی موجودی که طرد عدم می کند به ذات، یعنی بلعرض نیست، و به ذات هم هست به یک معنای دیگه، یعنی علت ندارد در وجود. هم به ذات هست یعنی نفی واسطه در ثبوت، هم به ذات هست یعنی نفی واسطه در عروض. یک قسم وجود داریم، موجود داریم که واسطه در ثبوت دارد ولی واسطه در عروض باز نداره، مثل وجودهای امکانی. اینا هم واقعا خودشون طرد عدم از ماهیتشون میشه، اما به سبب ذات واجب. یه جور موجود داریم که اصلا موجودیتش بلعرض است، چون ماهیت وقتی میگم انسان موجود است، انسان خودش هیچ‌وقت موجود نمیشه، ماهیت انسان هیچ‌وقت موجود نمیشه، ماهیت انسان وجودش مال وجود است. بالعرض وجود به ماهیت نسبت داده میشه. ولذا گفته میشه که ماهیت ما شمت رائحت الوجود. خود به خود در درون ماهیت منیسویه یه وجود راه پیدا میکنه. درون ماهیت همون هست که هیه ولیست اللهیه. فقط همین مفهومه. و هوه یعنی اون چه ترده عدم میکند. الوجود همون وجود حقیقی است. این وجود حقیقی ممکن است وجود صمدی واجبی باشد که هم به ذات است و هم به نفسه، یا وجود ممکن تعلقی ارتباطی باشد که وجودهای امکانی هستند. این وجودات امکانی هویتها عین التعلقات و ارتباطات به وجود واجبی، اینا خودشون عین التعلق هستند. اما ماهیت عین التعلق به واجب نیست. ماهیت لیست اللهیه، تعلق هم نیست. ماهیت الانسان فقط ماهیت، شما فقط خود ماهیت در نظر بگیرید توش تعلق به واجب نیست. ماهیت الانسان حیوان و ناطقه، غیر از حیوان و ناطق هیچی دیگه توش نیست. تعلق ماهیت به واجب بلعرض است، یعنی وجوده مرتبطون به واجب، خودش لاشه از چیزی نیست. البته لاشه هم که میگیم به حمل شایع و لا به حمل اولی، لاشه هم توش نیست. کما که لا موجود الان معدوم دیگه. لا ان معانیها ها مغایرتون للارتباط بالحق تعالی. ماهیات امکانی اصلا خود معناش مغایر است با ذات واجب، بعد تعلقی بالعرض آرزش میشه. اما وجودهای امکانی یک معنایی غیر از تعلق ندارن، یعنی خود وجود عینی خارجی حقیقتی غیر از تعلق ندارد که یک وجود مستقلی باشد بعد تعلق آرزش بشود. اون عین التعلق. پس معانی اون وجودات امکانی مغایر با ارتباط بالحق نیست، بلکه عین الارتباط هستند. مثل ماهیات امکانی نیستند که حیث ان لکل منها حقیقتا و ماهیتا و قد عرض حد تعلق. ماهیات خودشون یه معنایی دارن، معنای مثلا انسان حیوان و ناطقه، تو این معنا دیگه تعلق به واجب نیست، مخلوقیت نیست توش، تو این معناش. وقتی به لحاظ وجودش در نظر میگیریم میگیم وجوده مخلوقون به سبب الوجودات الحقیقیت التی، بله نه این که تعلق به واجب پیدا شود به سبب، بله معذرت میخوام، معانی وجودات مغایر نبود، چنان که ماهیات مغایر هست، خودشون یه معانی دارند و تعلقشون به سبب که خودشون یک حقیقت و ماهیتی دارند و تعلق به واجب عارض اونها میشه. چگونه عارض میشود؟ به سبب وجوداتشون، به سبب وجودات حقیقیه‌ای که این وجودات دیگه خودشون عین التعلقن. لیست الله لیست هی الا شؤونات ذاتی تعالی و تجلیات صفات العلیا و لمعات نوریهی و جمالهی و اشراقات ذوئی و جلالهی، که اینجور تعبیرات شما آشنا هستید. وقتی ایشون به این مطالب میرسند برای توضیح مطلب تعبیرات مکرری میارن که هیچ کدومش برها تنهایی نمیتونه حقیقت رو روشن کنه. با این تفسیرها میخوان کمک بکنن به اینکه به اون واقعیتش نزدیک بشیم. ما این مطلب که وجودهای امکانی عین التعلق هستند، لمعات واجب هستند، اشعه نور هستند، از جور چیزها، این مطلبی است که بعدها میخوام اثبات کنیم. حالا اینجا در سردش نیستیم. اونی که اینجا در سردش هستیم اینه که وجود تنها مفهوم مصدری انتزاعی نیست. یه مفهومی هم هست که حکایت میکنه از واقعیت‌های عینی. و حقیقت وجود که میگیم یعنی همون واقعیت‌های عینی. و اینا غیر از ماهیت هست. والان نحنو به صدده ان الوجود فی کل شیئن امر حقیقیون سوى الوجود الانتزاعی الذی هو الموجودیه. غیر از این موجودیت که یه امر انتزاعیست یه امر حقیقی هم هست. سوا ان کانت موجودیت الوجود او موجودیت الماهیه. این که میگیم غیر از موجودیت فرق نمی کنه، چه بگیم موجودیت الوجود امر انتزاعیست، چه بگیم موجودیت الماهیه، هر دو انتزاعی هستن. غیر از موجودیت الوجود و موجودیت الماهیه که هر دوی مفهوم انتزاعی هستن، ورای اینا یک حقیقت عینی هست. که انهو یک سؤال اینجا هست که فرق است بین این که ما بگیم موجودیت الوجود یا بگیم موجودیت الماهیه. میگم در این جهت فرقی نیست. موجودیت الوجود مثل انسانیت الانسان میمونه، ابیضیت البیاض میمونه. یه وقت یعنی مفهوم جعلی است که از خود شیء، یه مصدر جعلی است که از خود شیء میگیریم. انسانیت انسان، جوهر بودن جوهر، عرض بودن عرض، بیاض بودن ابیض، ابیض بودن بیاض، اینها چیز زائدی بر ذات اینا نیست، یه مفهومی است که فقط ذهن اینا میسازه، واقعیتی نداره. چه بگیم وجود موجود است، موجودیت الوجود است، مثل اینکه بگیم ابیضیت البیاض، جوهریت الجوهر، انسانیت الانسان. چه بگیم ابیضیت الثلج، مثل موجودیت الماهیه. اینا فرقی نمی کنه. موجودیت یه مفهوم انتزاعی است. فإن نسبة الوجود الانتزاعی الى الوجود الحقیقی، اگر بگیم وجود حقیقی موجود است، موجودیت دارد، مثل این است که بگیم انسان انسانیت دارد، که نسبة الانسانیه الى الانسان. این یه مثال را در جوهر میزنم. او اول ابیضیه الى البیاض، اختصاص به جوهر نداره، در بیاض هم وقت میگیم از ابیض بودن بیاض، سفید بودن سفیدی، اونم میگیم موجودیت وجود. همونطور که ابیضیت بیاض یه چیز زائدی بر بیاض نیست، یه تنها یک مفهوم انتزاعی است، موجودیت وجود هم همینطور یه مفهوم انتزاعی است. و اما نسبت موجودیت به ماهیت، مثل نسبتیت انسانیت میمونه به زاهک، بگیم از زاهک انسانون، انسانیت و زاهک، یه مفهوم جعلیست، انتزاعیست، مصدر جعلیست. ابیضیت و سلج، اینجا میگیم موجودیت الماهیه، موجودیت و ماهیت الانسان. هر کدوم از اینا باشه، چه موجودیت الوجود بگیم و چه موجودیت الماهیه بگیم، هر دو اینها یه امر انتزاعی است. ولی مبدأ الاثر، اینا منشأ اثر نیستن، یه امر انتزاعی که تأثیری نداره، امر منشأ اثر خارجی نیست. اونی که مبدأ الاثر است و اثر المبدأ، یعنی اثری است که از مبدأ متعال ناشی می شود، لیس الا الوجودات الحقیقیه التي هي هویات عینیه موجوده به ذواتها، نه وجودات انتزاعی که امور عقلی هستند و در خارج معدومند، یعنی معدوم بالحمل شایان. به اتفاق العقلا همه میگن که مفهوم وجود این امر عینی نیست، موجودیت عینیتی ندارد. کسی اینا نگفته که موجودیت انتزاعی این یک امر عینی است. همچنین للماهیات المرسله المبهمت الزواد، ماهیت مرسله، ماهیت مطلقه، ماهیت لابشر، این هم هیچ موجودیتی ندارد. التی ما شمت به زواتها و فی حدود انفسها رائحت الوجود، در حد ذات خودشون اینا اصلا بویی از وجود هم نمیشنوند، برای اینکه لیست اللهیه، ماهیت انسان همون مفهوم حیوان و ناطق است، توی این مفهوم چیز دیگری نیست، نه وجود است نه عدم، نه امکان است نه وجوب و نه هیچ مفهوم دیگه. کما سنحقق فی مبحث الجعل، اون چه در مبحث جعل میاد این است که مبدأ الاثر و اثر المبدأ وجودات عینی هستند. در واقع اون چه بیشتر مسئله اصالت وجود را روشن میکنه و اصلا محل نزاع و نتیجه بحث را روشن میکنه، مبحث جعله. بعد این مبحث بعدیست انشالله میاد. کما سنحقق فی مبحث الجعل من ان المجعول، یعنی اثر الجائل و ما یترتب علیه بالذات هو نحو من الوجود بالجعل البسیط، واجب وقتی جعل میکنه چیزی را، ایجاد میکنه، یه جعل بسیط است، ابداع میکند، خلق میکند، ایجاد میکند، هر چی تعبیر بکنی، یک چیز است، نه اینکه جعل و شیء شیئن است. اگر ما بگیم ماهیت را موجود میکند، این جعل تألیفی است، یعنی یه چیزی باید باشه صفتی درش ایجاد کنه، این نیست. جعل و شیء از کن فیکون، همین اراده او هست و تحقق این، یه چیز بیشتر نیست، یه چیز مسید. این حیث، این شیء دو حیثیت دارد، یه حیثیت عینیتی که از اون ناشی شده، یه حیثیتی هم عقل در نظر میگیره، اون مفهومی که از این میگیرد که چیست این، این چیست دیگه یک جعل مجعول دیگری نیست. خدا دو چیز را ایجاد نکرده، یکی وجود حاضر شیء، یکم ماهیتش، انسانیتش. اون انسانیت چیزی که عقل از این دریافت میکند که این چیزی را که ایجاد کرد چیست، چیستی این از ناحیه عقل است. ولی اونی که ایجاد میشه همون وجود، یکش بهش داد گفت کن و یکون، کون این است، وجود این است که از اون ناشی میشود. هو نحو من الوجود بالجعل البسیط دون الماهیه، اگر ماهیت باشه ماهیت را ماهیت کند، قابل جعل نیست. ماهیت را موجود کند، اون جعل تألیفی است، باید یه چیزی باشد تا یه صفت دیگری درش ایجاد بشود. و کذا الجائل به ما، و جائل همینطور که مجعول در واقع وجود است، جائل هم وجود است. ماهیت چیزی را جعل نمی کند. کذا الجائل به ما و جائل لیس الا مرتبه من الوجود لا ماهیت من الماهیات، نه جائل ماهیت است نه مجعول ماهیت است. فالغرض، پس ما که قائل هستیم به اینکه وجود اصیل است، مقصودمون اینه، ان الموجود فی الخارج لیس مجرد الماهیات من دون الوجودات العینیه کما توهمه اکثر المتأخرین. بعد از شیخ اشراق به قول ایشون که الان ایشون بهتر میدونستن، بیشتر کسانی که از حکمای اسلامی قائل به اساس ماهیت شدن، یعنی اونقدر این بیانات شیخ اشراق یه بیانات نو و جاذبه داری بوده که اینا رو تحت تاثیر قرار داده. حکمت سرش هم عرض کردم، ایشون یک اهتمامی کرده در اینکه مفاهیم مغلوط ثانیه را درست تبیین بکنه به عنوان اعتبارات عقلی. قبل از ایشون اصلا توجه به این مطلب ضعیف بوده که این اعتبارات عقلی چه جور چیزیه، ولی خیلی بحث می شده در این که مثلا امکان آیا در خارج هست یا نه، آیا اگر در خارج هست خودش امکان دیگری دارد، واجب است یا ممکن است یا محال است، و بحث های از این قبیل. اونی که حل این مسائل را واقعا یک کار مهمی کرد شیخ اشراق است، انصافا در این جهت باید تقدیر کرد، اهتمام به تبیین اعتبارات عقلی. تو هر کتابیشون یک بابی را باز کرده برای همین تبیین اعتبارات عقلی. اون وقت وجود و وحدت و امکان و اینا را میگه از اعتبارات عقلی است. این ناظر به وحدت، به مفهوم وجود است و مفهوم امکان و وحدت امثال اینا. منتها دیگه این را این غفلتی بوده که وقتی به مفهوم وجود پرداخته از وجود عینی غافل شده، با اینکه خود ایشون در باب مجردات میگه اینا ماهیت ندارند. و ماهیت ندارند که وجود عینی هم نیست، پس چیه عینیتشون؟ لازمش این بوده، اما از بس اهتمام به مسائل اعتباری داشته که اینا رو تبیین بکنه، وقتی وجود میگه همون مفهوم وجود براش مطرح هست، اینه که میگه وجود اعتباری است. به هر حال متأخرین از ایشون خیلی تحت تأثیر این تحقیقات شیخ اشراق در زمینه اعتبار و تقریب واقع شدن و عمدتا اینا قالب اساس ماهیت شدن، مثل محقق دوانیس، صدرالدین دشتکی و دیگران که ریاست الدین دشتکی، اینا که اقطاب حکمت بودند در عصرهای متأخر و نزدیک صدر متعلین، اینا همه اساس ماهیت است. کما توهم او اکثر متأخرین، کیفه، چگونه ما وجود عینی نداشته باشیم؟ بل معنا الذی حکموا به تقدمی علی جمیع الاتصافات، گفتند ماهیت قبل از اینکه متصف به هر چی بشود باید متصف به وجود باشد، باید موجود باشد تا یک کاری بکند، تا یک صفتی داشته باشد، باید عدم را از خودش طرد بکند تا اینکه منشأ اثر بشه. اون چیزی که تقدم دارد بر همه اتصافات و اون چیزی که تلیان عدم را منع می کند، لا یجوز ان یکون امرا عدمیا، خودش نمیشه یه چیزی باشه که وجود خارجی ندارد. منظور از امر عدمی اینجا یعنی چیزی که وجود عینی ندارد، نه اون امر عدمی که در مقابل عدم مطلق گفته میشه، یعنی عدم ملکه مثلا. و منتزعاً عقلیاً، چیزی که فقط یک انتزاع عقلی است، این چگونه میتونه منشأ اثر باشه؟ بل امر العدمی و ذهنی و انتزاعی لا یصح ان یمنع الانعدام، امر عدمی که نمیتونه مانع از عدم بشه. و یتقدم علی الاتصاف بغیره، این باید تقدم داشته باشه در همه اوصاف. فمن ذلک المن و تقدم، وقتی میبینیم که چنین منعی وجود دارد، یعنی یه طوری میشه که عدم از ماهیت طرد میشود و تقدم دارد این وجود، این اتصاف به وجود بر سایر اوصاف، یعلم ان له حقیقتا متحقق ازن فی نفس الان، یه واقعیتی باید داشته باشه. هذه الحقیقه هی التي تسمى بالوجود الحقیقی، این بالوجودات الحقیقی ظاهرا غلطه، همین است که میگیم وجود حقیقی، وجود اصیل. وقد علمت انها عین الحقیقه و التحقق، لا انها شیء له التحقق، شیء متحقق، نه خودش تحقق است. فما اکثر ذهول هؤلاء القوم، چقدر اینها غفلت دارن. حیث ذهبوا الى ان الوجود لا معنى له الا الامر الانتزاعی العقلی دون الحقیقت العینیه. بعد اشاره میکنن به این که بعضی از محققین، که حالا روشن نیست منظور از محققین سید صدر باشه یا محقق دوانی، مرحوم حاجی هم گفتند هر دوش محتمل، من نه چون کتاباشون ندارم نمیدونم کیه، گفته است که این که میگن وجود تقدم دارد بر سایر اتصافات صحیح نیست، برای اینکه وجود امر حقیقی نیست، یه امر انتزاعی است. خود جوابش هم اینه که نخیر، وجود امر حقیقی هم هست غیر از مفهوم انتزاعی که شما میگید. قد اندفع به ما ذکرنا قول بعض المحققین من ان الحکم به تقدم الوجود على فعلیت الماهیات غیر صحیحه. حرف ایشون اینه، میگه وجود که معنای حقیقی ندارد، همین امر انتزاعی است. ليس له معنى حقيقي الا الانتزاعي، ظاهرا الا استثنای منقطع. این حرف مندفع است، لعنا نقول ما حکم به تقدمی على تقوم الماهیات و تقررها، اون وجود عینی حقیقی است نه امر انتزاعی عقلی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.